أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آخرین جلسه بحث در مورد خواستگاری رو داریم و در این جلسه سه موضوع رو که ارتباط با برنامه خواستگاری داره خدمتون عرض میکنیم. اصل مطالب که در مورد خواستگاری عرض شد، این سه مطلب هم لازم استش رعایت بشه. یکی مسئله ازدواج اجباری هستش که در بعضی وقتها پسر و بیشتر دختر البته وادار میشه که جواب مثبت بده. تحت فشارهای مختلف، یعنی موضوع پذیرش، انتخاب از روی آگاهی نیست، بلکه اجبار میشن که تن به ازدواج بدن. یک موضوع هم در مورد رضایت والدین در امر ازدواج دختر و پسر هست، به خصوص رضایت پدر در امر ازدواج دختر. و موضوع سوم مسئله مهم استخاره کردن هستش که این هم باید مسئلهش حل بشه که این استخاره کردن در امر ازدواج که خیلی ها خب بهش معتقد هستند و بر طبق اون عمل میکنند چه جایگاهی داره. اما در مورد مسئله ازدواج اجباری، اولا در اسلام این مسئله اصل مسلم هست که انسان باید همسر خودش رو با آزادی و اختیار انتخاب بکنه و هیچ کس حق نداره ازدواجی رو به کسی تحمیل بکنه، حتی پدر و مادر که احترامشون لازم هست و اطاعتشون واجب، نمیتونن به پسر یا دخترشون بگن که تو حتما باید با فلان کس ازدواج بکنی. ازدواج اجباری در گذشته خب بسیار زیاد بوده به خاطر سطح پایین فرهنگ. الان هم در جاهایی که فرهنگ پایین هست این ازدواج صورت میگیره. یکی در خانواده های خیلی اشرافی که فرهنگشون پایین هست، یکی در خانواده های روستایی و در قصبات و دهات، اینها اینجوری هستن. در خانواده های اشرافی به خاطر که ازدواج رو بعضی از خانواده هاشون البته ازدواج مثلا با همشن مثلا میدونن، فرض بفرمایید باید از فلان خانواده باشه، ازدواج های تاکتیکی مثلا ما باید با این خانواده ازدواج کنیم چون مصلحت فامیلی، مصلحت قومی، مصلحت قبیله‌ای، مصلحت چه و چه و چه ایجاب میکنه، سلام علیکم، که از این ازدواج صورت میگیره. ازدواج های مصلحتی هستش و ازدواج های تاکتیکی هستش و الا ازدواجی نیست که بشه واقعا اسمش رو ازدواج گذاشت، ازدواج حقیقی و صحیح. در دهات و روستاها و قصبات هم بعضی وقتا همچین چیزایی میشه. حالا من به موقعش انشاءالله مثالهایی رو خواهم زد. عقد ازدواج رضایت در عقد ازدواج، رضایت طرفین شرط هستش، یعنی هر دو باید راضی باشن نسبت به این مسئله، و بدون رضایت طرفین ازدواج عقد باطل هستش. البته اگر مثلا ظاهرا اظهار کراهتی بکنن ولی قلبا راضی باشن هم در طبق فتاوای فقها درست است. مثلا دختر ظاهرا مثلا رو ترشی بکنه، پسری مثلا یه ذره قرب بزنه اینها، ولی دلش باطلا راضی بشه به این عقد، این عیبی نداره. ولی اگر قلبا و حقیقتا تنفر داشته باشه و نخواد ازدواج بکنه، هیچ کس نمیتونه او رو وادار بکنه. شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کردش من دختری رو دوست دارم ولی والدین من میخوان دختر دیگری رو برای من بگیرن. فرمود با دختری ازدواج کن که خودت دوست داری و رها کن دختری رو که پدر و مادرت بهت سفارش میکنن و اونها میخوان که تو با او ازدواج کن. میل اونها شرط نیست. ولی خب متاسفانه در بعضی از مواقع شاهده این گونه ازدواج ها هستیم که ریشه های مختلفی داره. من چند ریشهش رو عرض می‌کنم. یکی از ریشه ها مشکلات اقتصادی هستش، یعنی چه در ناحیه پسر به دختر و چه در ناحیه دختر به پسر. البته همونطور که عرض کردم در ازدواج، این ازدواج اجباری بیشتر شامل دخترها میشه، دخترها مجبور میشن که با پسر خاصی ازدواج بکنند. یکی از ریشه های ازدواج اجباری مشکلات اقتصادی است، یعنی پدر فرزندش رو وادار میکنه برای اینکه از فشار اقتصادی و تنگنای اقتصادی خارج بشن بره عروس فلان خانواده بشه، و چه بلکه از فشار خارج بشن. تجربه ثابت کرده ازدواج اجباری نتایج خوبی نخواهد داشت، حالا چه به واسطه مشکل اقتصادی باشه یا به دلایل دیگری که خدمتون عرض خواهم کرد. یکی دیگه از مشکلات، حتی آقایون هم باید توجه داشته باشن، گاهی وقتها به خصوص آقایونی که وضع مالی خوبی دارن باید دقت بکنم که وضع مالی خوب اونها دختر رو تحت شعاع قرار نده که کورکورانه جلو بیاد و شرایط رو نداشته باشه، و بلکه ممکن است به ظاهر همه شرایط شما رو قبول کنه برای اینکه بیاد تو خانواده شما. یعنی همون آفتی که قبلا خدمتون عرض کردم، آفت ازدواج برای مال خیلی خطرناک هستش. ریشه دیگر ازدواج عشقهای یه طرفه هستش، یعنی شخصی به شخصی علاقه داره و از طرق مختلف سعی میکنه طرف رو وادار بکنه به ازدواج، یا از طریق مثلا فشارهای اقتصادی، چک میگیره مثلا یا قرض میده، میدونه طرف نمیتونه بده، بعد شرط میکنه که مثلا باید دخترت به من بدی. عرض کنم خدمتتون که یا تطمیع میکنه با ولخرجی میخواد دختر مردم رو به دست بیاره، گاهی وقتا نه زورگویی میکنه اصلا، علنا زورگویی میکنه، یعنی از قدرت خودش استفاده میکنه، زور میگه، حالا به هر وسیله که بتونه زورگویی میکنه از هر طریقی که بتونه. و سلام علیکم، در گذشته روش های دیگه هم بوده که الان خب در کشور ما این چیزها مرسوم نیست اصلا، شاید بگیم اصلا نباشه، اگر باشم یه چیز استثنایی هستش. و در قدیم در خانواده ها این مسئله وجود داشت، زیاد پیش می اومد که مثلا کسی دختری رو میخواست و یا دختره دوستش نداشت یا دختره هم میخواست ولی خانواده دوست نداشتن، این کار رو میکردن که مثلا پسر میمد چی کار میکرد؟ میمد دختر رو میدوزدید، میدوزدید یه شب مثلا با خودش میبوده، شب دستم بهش نمیزد اصلا، ولی همین که یه شب میدوزدید میبودش یه جا، یه شب نگهش میداشت بعد میبودش خونه، دیگه هیچ کس حاضر نبود اون دختر توجهی بکنه، دختر رو مثلا میدوند. بعضی جا در روستاها اصلا رسم بودیم، در زندگی های عشایری رسم بودیم که مثلا کسی که دیگه خیلی میخواست باید میومد یه شب میتونست بدوزدش اینو، مثلا دختر خانمون بدوزده بره بعد بیاد مثلا بگیرش. اگر بعضی وقت خب نه، میرفتن مثل آدم خواستگاری میکردن، اگر میدادن که میدادن، اگر نمیدادن اقدام میکردن به دوزیدن دختر. اینا روش های خب بسیار منفی هستش که بر اثر فرهنگ غلط توصیف شده. یک روش دیگه هم تجاوز به دختر بود که دیگه این که خیلی قبیح و زشت برای اینکه دختر رو تصاحب کنه. مشکل سوم، یعنی ریشه سوم مشکلات ازدواج اجباری، مشکلات روحی و روانی هستش که در خانواده ها هستش. مثلا خانواده نه به خاطر فقر، حتی این نکته عرض کنم، مسئله فقر و مشکل اقتصادی فقط صرفا به همین صورتی که من عرض کردم نیست که مثلا پدر یک خانواده بخواد برای اینکه از ثروت خواستگار و داماد استفاده کنه دخترش رو شوهر بده، این یه شکلش هست. گاهی وقتا از زور فقر که نمیتونه خرج دختر رو بده وادارش میکنه به ازدواج، میبینه که نمیتونه نگهش داره، از پس مخارج او بر میاد، به زور به اولین خواستگار میده، هر کی هم باشه مهم نیست. خیلی من به این مسئله رسیدم و برخورد زیاد داشتم که طرف دخترش رو با خیلی کمالات خوب، با کمالات عالی داده، مثلا به یه معتاد، به یه مثلا آدم بیکار، به یه آدمی که سابقه منفی داره، به یه آدمی که اصلا سنخیت با دخترش نداره، هیچ کفیت و سنخیتی بین اینها نیست، ولی داده از زور فقر، فشار اقتصادی، و خب بعدا تبعات منفیش رو هم خودشون دیدن. اینا مال بی ایمانی هستش، یعنی انسان وقتی فرهنگ دین حاکم نباشه به انسان این کار رو انجام میده. و گاهی وقتا این مسئله دادن دختر به صورت اجباری یا ازدواج اجباری پسر، پسر وادار میکنه که حتما باید زن بگیره، حتما باید به فلان کس ازدواج بکنه، بعضی از خانواده ها نمیتونن فرزند خودشون رو تحمل بکنن، فشار روحی زیادی بهشون وارد میکنه، پسر شر، دختر شر، نمیتونن نگهش دارن. میبینن خب مثلا دیگه یواش یواش خطرناکه اصلا نگه داشتن این دختر توی خونه، به هر حال آبروشون رو می‌ریزه، کار دستشون میده، نمیتونه نگهشتن، ارزه ندارن، فرهنگ خانواده فرهنگ قوی نیست، یا اصلا توان خانواده توان بالایی نیست که بتونن رو نگه دارن، مجبورن که با یک شرایط بسیار مبتذلی دختر رو شوهرش بدن بره. یا بعضی پسراشون هنوز هم که مثلا رشد فکری زیادی به دست نیاوردن وادار میکنن که با فلان کس زن بگیره، یا یعنی اینکه چون پسر هنوز خودش حالیش نیست و تشخیص نمیتونه بده خیلی از مسائل رو، یه دختر رو بهش پیشنهاد میکنن. معمولا وقتی انسان حالیش نباشه، در متوجه نباشه، خام باشه، تو اولین برخورد یه دختر رو آدم نشون بدن کافیه، یه دختری که آدم ببینش و فقط از ظاهرش خوشش بیاد، میگه خب همین خوبه برای زن بودن، دیگه به هیچ خصوصیتی از خصوصیت یک مادر یا یک همسر فکر نمی کن. ریش چهارم خودخواهی های والدین هست و اسارت والدین در بند آداب و رسوم هستش. مثلا پدر حتما دوست داره دخترش رو بده به برادرزادش یا بده به خواهرزادش، شدید به این مسئله معتقد هست، فشار میاره که تو حتما باید با پسر عموت ازدواج کن، دخترم و پسرم نمیدونم عقلشون رو تو آسمونا بستن و چنین و چنا، یا نه مثلا من دوست دارم که به اصطلاح روح داداشم شاد بشه، داداشش مرده مثلا، حالا از بفرمایید مثلا این میخواد لطفی به برادرش کرده باشه، روابط شخصی خودشون میاره دخالت میده در زندگی فرزندش، و برای اینکه روح داداشم مثلا شاد کنم تو باید با این ازدواج میکنی، یا مثلا تو باید به خاطر من با این ازدواج کنی، تو باید چی، فشارهای مختلف، آداب و رسومی که در خانواده ها هستش. ما یه موردش رو همین چند ماه پیش داشتیم، یکی از این آقایون دوستان اومده بود خواستگاریه یکی از شاگردای بنده، بعد خب من هر دوشون رو میشناختم و خب خانواده اون خانومم که شاگرد بنده بود میشناختم بنده رو. ما رفتیم مطرح کردیم اونجا، دیدیم که مشکلات زیادی سر راه ما هستش، پسر دایی مثلا دختر رو میخواد، مادرم به خاطر علاقه‌ای که برادرش داره اصرار زیادی داره که حتما مثلا دختر رو بده به پسر داییه، پسر برادر خودش، برادر زاده خودش. حالا اینها اصلا به هم نمیخوردن، دختر تنفر شدید داشت از اون پسره، چقدر ما مشکل داشتیم و سختی کشیم تا تونستیم این از ذهن اینا بیرون کنیم که بابا این ازدواج تبعاتش رو براشون گفتیم که به ثمر نمیرسه، بعد برخور فردا برای خود شما مزر هستش این قضیه. این آداب رسوم هستش، خودخواهی ها. مثلا چون فرهنگ خانواده اینطوری هستش دیگه، مثلا چون همسر من دخترم رو داده، مثلا دختر اول من رو داده به برادرزادش، منم دختر دوم باید بدم به کی؟ برادرزاده خودم. چرا فقط مثلا اون بده برادرزادش؟ یعنی اون کسی که این وسط اصلا مهم نیست، خود دخترها هستن که باید تصمیم بگیرن، این مهم نیستش هست. به زور مثلا میخوان این کار بکنه، با زنش رقابت داره، با زنش مشکل داره، بعد میخواد اینجا این مسئله رو روی بچه پیاده بکنه. بچه یک آلت دستی میشه برای چی؟ یک وسیله و آلت دستی میشه برای ارضای خودخواهی های افراد. حسادت ها، رقابت ها، خیلی هم مسائلی. تو اگه با این ازدواج بکنی آبروی بابا تو خریدی. این ازدواج روکم کنی هستش. مثلا فهم کنم یه مسئله خیلی سطحی هستش، بازیه، که مثلا دخترشو به زور میخواد به فلان پسر بده که مثلا جلوی فلان کس سربلند بیرون بیاد، و خیلی از این آداب و رسوم غلط که منجر به ازدواج اجباری میشه. به هر حال توصیه‌ای که به دخترها و پسرها میشه این هستش که به هیچ وجه زیر بار ازدواج اجباری تا وقتی دل خودشون راضی نیست نرن. دخترها بسیار روحیه حساسی دارن و زود تسلیم میشن در این موارد و تم میدن به ازدواج و زندگی خودشون رو همه رو خراب میکنن. اما تبعات، چه تبعاتی داره؟ اول این که اول از این اینو بگم، ازدواج اجباری یعنی شخص نمیخواد، یعنی شروع با چی هستش؟ شروع با بیمیلیست، شروع با تنفر هستش و نه انتخاب در کار بوده و نه آزادی در کار بوده. این چند تا اثر نامطلوب خواهد گذاشت. اثر اولین هستش که معمولا، نمیگم همیشه، معمولا این تنفر و نفرت همیشه در زندگی تا پایان زندگی وجود داره و ادامه پیدا خواهد و اگر سازشی هست و زندگی و زاد و ولدی هم هست به خاطر بچه، پای بچه وسط میاد، بچه اول بچه دوم، اینها میرن مجبورن دیگه، جبر زندگی هست اینها کنار هم دیگه نگه میداره، و الا اینها با هم دیگه زن و شوهر واقعی، همسر واقعی هیچ کنون برای هم دیگه نخواهند. اثر دیگری که هستش این هستش که انس و الفت یا اصلا ایجاد نمیشه یا خیلی کم در بین دختر و پسری که با ازدواج اجباری با هم ازدواج کردن ایجاد میشه. و نکته سوم این استش که درگیری و نزاع و طلاق در بین به اصطلاح خانواده هایی که به وسیله ازدواج اجباری پیوند برقرار کردن و تشکیل شده زیاد اتفاق میفته. نکته چهارم این هستش که هیچ کدوم از طرفین یا لااقل اونی که اجبار تن به ازدواج داده با عشق و علاقه و با جدیت به مسئله تربیت فرزندانش و حل مسائل زندگیش و رونق زندگی توجه نمی کنه، چون رغبتی نداره، این چیزی هست بهش تحمیل شده. نکته پنجم که مسئله احتمالی هست این هستش که درصد خیانت زن نسبت به مرد در ازدواج‌های اجباری بالا میره. یعنی وقتی زن به زوبه مرد داده شد اینطور میشه. من خودم در همین مشابه خود چند نمونهش رو دیدم که زنی مثلا با داشتن چند تا بچه مثلا با مرد دیگری ارتباط برقرار کرد. چرا؟ بعد که تحقیق کردیم با خود خانومه صحبت کردیم فهمیدیم که از اول تمایل به ازدواج با این آقا رو نداشته. دوست داشتن و عشق ورزی برای زن هم یه اصل هستش، دقت کنید، برای مرد هم همینطور هستش. یعنی انسان ها دوست دارن که دوست داشته باشن، عاشق عشق هستن و این فرصت اگر کسی ازشون بگیره توی جریان دیگری و در یک فرصت مناسب میخوان چیکار کنن؟ عشق رو تجربه کنن، میخوان عشق رو تجربه کنن. من حتی پای صحبت این پیرمرد ها و پیرزن ها نشستم، با اینا زیاد انس دارم، رفت آمد دارم. بعد بعضی وقتا مثلا توی جریان این خواستگاری میگیم که خب این دختر و پسر باید قبلش با هم یه صحبتی کنن، اجازه میدید مثلا فرض بفرمایید دخترتون با این آقا پسر یه صحبتی بکنن، یه ساعتی باشن بشیرم ها حرف بزنن؟ میگه بفرمایید. بعد اینجوری میکنه، کی گذاشت ما صحبت کنیم؟ ما اصلا تا دم عقل زنمون رو ندیدیم تا موقع عقد، یعنی هنوز یادشه. بعدم تکرار میکنه، مرتبه تکرار میکنه این قضیه. بعد میگیم که مثلا ما دوران عقد داشته باشن، هنوز حسرتش. اینقدر من شنیدم درد دل این پیرزن و پیرمرد رو که نگو، یعنی دوست داشتن که این چیزهایی رو که الان در ازدواج‌های سالم رعایت میشه رعایت بکنن. حالا پیر شده ازشون گذشتن، ولی اونهایی که ازشون نگذشته ولو شوهرم کردن ولو زن هم گرفتن، خیلی هاشون میخوان تجربه رو چیکار کنن؟ وقتی تو بعضی جاها که با تقوا منافات داره نمیتونن تقوا رعایت کنن، گاهی وقتا هم به حال اینطور نیستش. میخوان این تجربه دوست داشتن و تجربه عشق رو، تجربه انتخاب آزادانه رو و تجربه اختیار داشتن و انتخاب از روی اختیار رو تکرار کنن و به دستش بیارن. اینجاست که بعضی از موارد اشکالی نداره، ولی بعضی از موارد شرعاً اشکال پیدا میکنه و یا مشکلات اخلاقی زیادی رو پیدا میکنه که از اول باید به این مسائل توجه بشه. تنفر هم یه چیزی نیست که بشه زندگی رو بر اساسش ساخت و نگه داشت. وقتی اجبار باشه جبر عامل انفجار هستش، فشار عامل انفجار، مثل بادکنک که یه مدت تحمل میکنه فشار رو، ولی بعد چی میشه؟ بعد منفجر میشه. نمیشه یه زندگی رو بر اساس جبر رو تنفر ساخت و نتیجه خوبی از این زندگی گرفت. اصلا نمیده یک همچین چیزی. مثلا غالبا منجر به طلاق میشه، ولو تو سنین بالا، ولو بعد از 3 تا بچه، بعد از 5 تا بچه من باز دیدم منجر به طلاق شده. یه خانومی رو من یادم هستش، شاید حدود 20 سال پیش من قشنگ یادم که این خانم نمیخواست با این آقا ازدواج بکنه، از بستگان ما بودن. نمیخواست ازدواج بکنه. به زور مادرش گفت باید با این ازدواج کنی. به زور. نمیخواست. حتی اون مرد عیب زیادی هم نداشت. اتفاقا مرد بسیار خوب. هم نظر ظاهر هم نظر باطن. مرد بسیار خوب. زن به عقل نمیخواست با این ازدواج بکنه. دوست نداشت. اینها بعد از این چه زندگی 20 سال زندگی کردن. سال گذشته این آتش زیر خاکستر اومد بالا. یعنی اختلاف داشتن تو این 20 سال با 5 تا بچه جدا شدن از هم دیگه. وقتی من پای صحبت هر دوشون نشستم، مرده که خیلی سختی کشته بود گفت این از اول همینطور، بعد قلقی کرد و زنم گفت من از اول به این علاقه نداشتم، حالا میخوام راحت بشم. میگفتم چه عیبی داره؟ عیبی داره مثلا کار نمی کنه؟ میگفت نه. میگفتم مهربان نیست؟ میگفت چرا. میگفتم متدین نیست؟ میگفت چرا. میگفتم که زحمت نمی کشه؟ نمیدونم صادق نیست؟ میگفت چرا. بعد من دوستم دارم. ببینید اینجوری هستش. حالا میخوام این کار خوبی هست. مثلا انسان کور باشه که مثلا ولو اجبارانم ازدواج کرده زیبایی ها رو نبینه. از کنون خدمتون این اثراتی که ذکر کردم، 5 اثری که ذکر کردم همیشه ظاهر نمیشه. یعنی گاهی وقتا دختر و پسر بعد از ازدواج کردن، چه هر دوشون به جبر ازدواج کردن چه یکیشون، بعدن با توانایی ها و کفایت هایی که از خودشون دارن و لیاقت هایی که دارن از خودشون سعی میکنن که عشق همدیگر رو و محبت همدیگر رو جذب کنن و زندگی رو به این حالت محبت آمیز و برقراری یک رابطه صمیمانه و سالم و عاشقانه میرسونن و شیرین رو گرم میکنن. اما تا بعضی وقت هم اجبار و نارضایتی، نارضایتی و اجبار یک امر کلی هستش، مراتع مختلف داره. کراهت داره ولی ازدواج هم میکنه، بعدم زندگی خوبی میتونه بسازه چون عقل داره، درایت داره، دین داره، اخلاق داره، بالاخره موفق میشه. مراتع مختلفی داره تا برسه به حالت تنفر. این در مورد ازدواج اجباری. اون چیزی مربوط به آقایون هستش این هستش که به زور کسی رو وادار نکنن که باشون ازدواج بکنه. دو، اگر فهمیدن کسی رو خانواده یه طرف میخواد به زور وادارش بکنه که ازدواج کنه باش و اون نمیخواد، بازم اینجا باید احتیاط کنن جلو نرن. اینطور مربوط خودشون جلو نرن. یه سلامت خدا مسئله دوم، مسئله موافقت و اجازه والدین هستش. موافقت خانواده ها به خصوص والدین یک امر بسیار خوب و مفید برای ازدواج دختر و پسر هستش. یعنی دختر و پسر در شرایطی ازدواج کنند که خانواده او هم راضی باشند که مثلا او با فلان کس داره ازدواج میکنه، خانواده ها راضی باشن. کسی بعضی وقتا شعار مثلا میدن دختر و پسر، همونطوری در بحث شرایط هم هستش. در بحث شرایط میگن از خانواده خوب ازدواج مثلا زن بگیرید. نه این ما با خانواده شکایت میخوایم با خودش ازدواج کنیم، این حرف غلطی است. در مورد مسئله رضایت هم همینطور که دختر راضی باشه، حالا پدر مادرش راضی نبودن، برادرش و خواهرش راضی نبودن. یه دختری بگه پسر خوب خودش میخواد، میگه حالا مادرش نمیخواد، پدرش نمیخواد، نخواد. موافقت و رضایت والدین و خانواده ها خیلی برکت میتونه داشته باشه، همونطوری که مخالفتشون میتونه تبعات زیادی رو داشته باشه. برکاتش رو من بهش اشاره نمی کنم یا کمتر اشاره می کنم و بیشتر می پردازم به اون نکات منفی، چون کار ما آفت شناسی هستش، باید آفت رو بشناسیم. آفت رو که شناختیم خود و برکاتش معلوم هستش. یکی این که وقتی مخالف باشن بعدها دخالت های زیادی در زندگی آدم میکنن، خیلی دخالت میکنن در زندگی، هر کدوم از این فامیل های حرفی میزنن چون از اول راضی نبود. این آفت رو خیلی باید انسان مراقبش باشه، خیلی باید مراقبش باشه. نارضایتی هم به چند قسم تقسیم میشه. یه موقع هستش که رضایت کسایی هستش که اگر باشه خیلی خوب هستش و بیشتر در دین توصیه شده که رضایت اینها جلب بشه. مثل کی؟ مثل رضایت پدر و مادر، پدر و مادر که درجه اول هستن، خواهر و برادر اینها در درجات بعدی قرار دارن، مگر اینکه خواهر و برادر یک وضعیت خاصی نسبت به انسان داشته باشن. مثلا ما پدرمون فوت کرده، مثلا برادرمون جای پدرمون مثلا هست، راضی نیست مثلا ما ازدواج کنیم با فلان کس، اینجا با رضایت برادر خیلی مهمه، یا رضایت خواهری که وضعیت ویژه نسبت به ما داره خیلی اهمیت داره. اما بعضی وقت هستش فامیلا راضی نیستن، توتعم میکنن. این مورد اخیرش من دیدم، یکی از این آقایون عقد کرده بود، خیلی خوبم بودن، شنگول و شاد، بعد یه روز دیدم که اومده اینجا داره گریه میکنه، اصلا نمیتونه خودشو نگه داره، مثلا خیلی شدید داشت گریه میکرد و اصلا نمیتونه سهم بکنه، مثل یه بچه ها گریه میکرد، میخواست حرف بزن نمیدونه. من یه رو بی صبر کردم، این خوب گریه کرده تا مثلا تونسته حرف بزن. گفتم چیه؟ گفت بابا این خانواده ها نمیذارن ما ازدواج بکنیم. گفتم کی؟ از خانواده پدرته، مادرته، از خانواده دختر است؟ گفت نه از خانواده دختر نیست، از خانواده های خودمون هست. گفتم پدرت راضی نیست؟ گفت نه راضی هستش. گفتم مادرت راضی نیست؟ گفت نه مادرم راضی هست. گفتم پس کی؟ گفت فامیلامون، این خواهرام، داییم خیلی مشکل درست میکنه، مادرم هم به احترامی که این دایی تستش بزرگتر خانواده است و باید بیاد تو جریان خواستگاری آمده، دوستا فتنه تو قضیه خواستگاری درست کرده، حالا هم که دیگه کار ما به خرید رسیده، روز خرید جنجال رو انداخته و بلوا رو انداخته. اینا چیه خریدید؟ چرا مثلا فلان کسی رو خرید نبردید؟ چرا مثلا برای ما هم این چیزا نخریدید؟ و جلو دختره مثلا شهیدن به پسر توهین کردن، پسر رو خوردش کرده بودن. خلاصه دیگه ما هم پدر مادر پسر رو سریع صدا کردیم و بهشون گفتیم که بابا خب آخه شما مگه سعادت بچه‌تون نمیخواد؟ چرا میذید اینا دخالت میکنن توی قضیه ازدواج؟ بعدن هم خیلی من کنکاش کردم ببینم که قضیه چیست، فهمیدم بله دایی میخواست دخترش رو مثلا به زور بده به این آقا پسر، آقا پسر نگرفته، خلاصه رفته دختر دیگه رو گرفته و بعدم اینا زندایی و دایی تحمل نکردن. خلاصه تو هر لحظه از دوران مثلا این دوران هی فتنه درست کرده بودن. اینو جوونا باید خیلی مراقبت بکنن. من حالا در مباحث بعد توضیح خواهم داد اینا رو در مربوط به دوران عقد و مسائل دیگه. حالا خب برادر عزیزمون آقای دکتر احمدی مطالبی رو فرمودن، ولی خب مطالب ناگفته هنوز هست که انشالله خواهیم گفت براتون، که اینجور مواد باید مراقبت بشه. ولی به هر حال دخالت ها، زدن حرف های نامناسب و ایجاد دلشکستگی، توهین کردن، خورد کردن طرف، بعدن ازدواج کردیه ولی باز میبینی مثلا متلک ها شروع میشه، حرف زدن ها، بهانه گیری ها، قرقر کردن ها، نمک نشناسی ها، دست تو عسل میکنه میذاری تو دهنشون، باز میبینی که به دهن اونا شیرین نمیاد. چرا؟ چون با ازدواج تو موافق نبودن. خانومت فرشته هم باشه ها، فرشته هم باشه، میبینی که اینها کارهای خوب او رو نمیتونن ببینن، بغضشون، کینشون سایه میندازه روی کارهای خوب تو و کارهای خوب همسرت، قهر میکنن از کنم خدمتون که دوری میکنن ازت، بعض وقتا بایکوت میکنن اصلا. حالا که با این دختر عروسی کردی یا این دختر رو میخوای بگیری، اخونه من برو بیرون، از ارث محرومت میکنن. میخواستم برات باشگاه بگیرم، میخواستم نمیدونم چیکار بکنم، میخواستم چقدر خرج بکنم برات، این همه وسایل خریدم برای عروسی تو، هیچ گمشو بهش بد نمیدم، برو خوش اومدی، خود هر کاری میخوای بکن. اصلا بایکوت میکنن باز از وقتا، توی فشار و تنگنای قرار میدن که
مثلا چرا به حرف ما گوش نکرد؟ بعد یاری نمیکنن کمکایی که باید موقع ازدواج بکنم. تمس پیش آقای اومده بود چه بابا من رفتم به اصرار پدر مادرم ازدواج کردم. یعنی گفتم به زن بگیر ما را توی خانمی گرفتیم، اون هم حالا نمیخواستن چجوری بوده، خیلی قول دادن که ما کمکت میکنیم. به محض ما رفتیم با ایشون عقد کردیم، گفتن کمک بکمک، هیچ کاری نمیتونیم برد بکنیم. حالا مونده بودیم بیچاره. واقعا اگه پدر مادرها خیلی وقت کمک نکنن نمیتونن جوانها ازدواج بکنن با این مخارج و با این فشار. باید کمک بکنن، ولی خب میبینی که چون راضی نیستن از شرایط، میبینی که کمکاشون هم قطع میکنن. مثلا برای فلان داداش میبینی که زنگ گرفته کلی هم خرج کردن مساعدت کردن، برای شما مثلا میبینی که نمیکنن. پشتیبانی در مواقع اضطراری نمیکنن. گاهی وقتا شما میبینید زنم میگید بدون اجازه پدر مادر، یا راضی نیستن، از بهشون فشار میاد اینها. البته من توصیه ام بعدا خواهم کرد. بعد میبینی با خود این زن اختلاف داری، مسئله داری، اختلاف انتخابت بیجا بوده و اصلا خود زن اصلا مشکل داره. بعد تو دردسر که میفتی میبینی که خانواده دختره شدیدن و دختره طرفداری حمایت میکنن و پسر تنها مونده، هیچ کسی نداره کمکش کنه. مثلا ناپخته بی تجربه میبینی که بیزارنش توی تنگنا. بعد میره به پدر میگه که پدر میگه به من چه خودت کردی، مادر میگه به من چه خودت کردی، داداشش میگه به من چه خودت کردی. هیچ کدوم کمکش نمیکنه که از این مشکلی که با زنش داره در بیاد از این. بعد میبینی که اصلا زندگیش نابود شده، کمک نکردن مصاحبه میگه خودت شروع کردی خودتم تا آخرش. از این مسائل زیاد میشه. نکته بعد این هستش که هیچ وقت خانواده ها وقتی راضی نیستن، یه طرف راضی نیست یا دو طرف راضی نیستن، فرصتی برای تحکیم روابط فامیلی و خانوادگی ایجاد نمیشه. همه هم دوره، یه زندگی سرد که خانواده دختر با خانواده پسر ارتباط نداره، ترددی نیست بینشون، گرمایی نیست، کمکی نیست، مساعدتی نیست و خب تنهایی تو خیلی از مشکلات شکننده است. واقعا خیلی جا آدم دست تنهاست میتونه کمک ببره، بگیره از اینو، از فامیلش، از حتی فامیلای همسر. فامیلای همسر خیلی وقتا انسان زیاد اتفاق افتاده که انسان خیلی وقتا وقتی تو تنگنا قرار میگیره میره از پدر زنه کمک میگیره، از مادر زنه کمک میگیره، از مادر زنه کمک میگیره، از باجن آقا کمک میگیره و مشکلات دوستان خوبی رو به دست آورده و میتونه ازشون کمک بگیره در زندگی و به وسیله اصلا اونها زندگیشو گرم میکنه. خیلی مهم است که وقتی بدون اجازه باشه و با مخالفت باشه همه این برکات از بین میره. این اصلی بریم سر وقت اجازه پدر و مورد دختر. در مورد دختر باکره، یعنی دختری که به اصطلاح ازدواج نکرده و بکارتش به وسیله ازدواج از بین نرفته باشه، در مورد دخترهایی که بکارتشون از بین رفته ولی نه به وسیله ازدواج، مثلا زنا کرده نعوذ بالله، یا بهش تجاوز کرده، یا در اثر مریضی بکارتش از بین رفته، یا از یه جا پریده، مثلا یه ارتفاعی پریده بکارتش از بین رفته، اینها رو هم احتیاط واجب کردن که باید حتما چی باشه؟ بعضی ها فتوا دادن، بعضی ها احتیاط کردن که حتما باید اینجور دخترها هم چون واقعا ازدواجی نبوده بلکه مثلا زنا بوده نعوذ بالله، تجاوز بوده نعوذ بالله، یا بیماری بوده مثلا به کار از بین رفته، الان درست باکره نیست ولی چی هستش؟ مثلا دختر هست، ارتباط با شوهر نداشته، اینجور موارد هم احتیاط هستش که احتیاط واجب هست، یا واجب و یا در احتیاط واجب، که دختر حتما باید برای ازدواج از پدر اجازه بگیره. دختر باکرم که هیچ آسیبی ندیدن، اونها هم همینطور واجب هستش که اجازه بگیرن. این نظر اکثر فقها ها هستش و همچنین قانون ایران هم همینطور، حتی قانون مدنی هم این مسئله هست، دختر باید با اجازه پدرش شوهر بکنه، که این خب چند اثر خوب داره. نکته اول جلوگیری. این قانون اصلا که وضع شده در اسلام به خاطر خود دختر وضع شده. بعضی از دخترها فکر میکنن که یکی از خانم‌ها تو پرسشنامه نوشته بود این قانون مسخره اجازه پدر مادر رو ورش دارید. دختر نوشته بود، پسر نبود، دختر نوشته این قانون مسخره رو برده، این قانون شرعی و قانون مملکتی رو ورش دارید. حالا هم طبق قانون مدنی ما و هم طبق قانون شرعی ما این قانون هست، باید دختر برای ازدواج اجازه بگیره از پدرش. ولی ریشه این وضع این قانون چی هست؟ واقعا این قانون رو برای حفاظت از خود دختر وضع کردن، برای حفاظت از خود دختر وضع کردن. اولین اثرش این هستش که از آسیب دیدن خود دختر جلوگیری میکنه. دخترها خب معمولا موجودات عاطفی هستن، به خصوص که حالا خب مثلا سنین اولیه عمرشون رو میذارنن 16 سال، 17 سال، 18 سال، 20 سال و اینها حالات احساساتی زیاد دارن. مردها هم زیادن که طمع دارن برای اینکه اصطلاح دخترها رو گول بزنن. زیاد اتفاقه چه پسرها مرد که میگه جنس مزکه که با دختر ارتباط برقرار، بیا بریم مثلا با هم ازدواج کنیم، بیا بریم با هم عروسی بکنیم، میگم چنین و چنین. من شاید نزدیک به 100 نامه تا به حال خوندم در مورد دخترایی که دختر بودن و تحت تاثیر القاعات مردها به خصوص اظهار عشق. خیلی زرد تو این مسئله حدیث هم داریم که وقتی مرد به همسرش میگه دوستت دارم از دل زن بیرون نمیره. خیلی کلمه خوبی هست به زن هم. این مردها باید واقعا برای زنهاشون کلمه راحت استفاده کنه. ولی خب فقط مرد محرم اینو بگه اثر نداره، نامحرم اینو بگه برای دختر این مسئله اثر داره. و تمام این نامه ها نوشته بود که اینها اظهار عشق شدیدی کردن، اول اعتماد جلب کردن در ما، بعد ما دیگه گفتیم که باید با این ازدواج بکنیم، باید پیشنهاد ازدواج دادن به ما، پیشنهاد دوستی دادن، که اون وقت غالب اینها به مرحله ازدواج نرسیده بود، تو مرحله تجاوز شده بود. یعنی فقط با این مسئله کشونده بودن دختر رو تجاوز کرده بودن، بعدم ولش کردن رفته بودن به کارش. یعنی مسئله ازدواج در پی نبود، در کار نبود که مثلا خب حالا ما اومده دختر رو صحبت کرده، دوستت داریم، علاقه داریم، به چنین چنان، پول دارم، ماشین دارم، چی دارم، اینا میخوام خوشبختت کنم، خوشبختتون میخوام، زود گول میخورن دخترها. و این قانون خیلی میتونه محافظت بکنه برای این کار. اگر دختر بخواد بدون اجازه پدر هم به ازدواج بده، خیلی مشکلات براش درست میشه، خامی های زیادی دارن. این برای مصالح خود دخترها و همچنین مصالح خانواده ها اهمیت زیادی داره. این رو باید هم دخترها بدونن هم خود پسرها توجه بدن. بعضی از آقایون خیلی بهشون برمیخوره این مسئله رو. حتی من دیدم آقایون تحصیل کرده با فرهنگ، حتی آشنا با مسائل اسلامی، گهگاهی اومدن یه دختری می‌خواستن، پدر موافقت نمی‌کرده، انقدر قُر زدن اینجا که نگیم. بعدم به من میگن که خب من انتظار دارم دختر خودش عقلش برسه دیگه، مثلا باشه بیاد همینجوری. بعد یه آقای اومده بود خیلی خوب، هم آشنا مسائل شهری بود، هم تحصیلات خوبی داشت، اما دو خواستگار یکی از این شاگردهای ما دوباره. ما هم مثل این پدره که 20 کل دختر داریم، اینجوری مسئولیت زیادی داریم، واقعا سخت استش. بعد ما با خانم گفتیم، با خانواده صحبت کردیم، گفتیم که خب حالا مثلا اینجوری. دخترم راضی بود، میخواست، پدره نمیذاشت، اجازه نمیداد بنابر مسئله. رفت تحقیم با پدره بود. بعد من بعدن هم به خود دختره گفتم، گفتم که خوب نقطه خوبی هست، پدر دستش گذاشت. بعد پسره خیلی اصرار کرد، نمیداد، چند بار خواستگاری آمدند و بعد میگفتش خب چرا دختره خودش با نمیشه بیاد، اصلا اجازه میخواد بگیر برای چی؟ بعد من دیدم که این چجوری جواب اینو بدم که این بفهمه.
گفتن که تو هم آدم متدینی هستی، هم آدم تحصیل کرده هستی، انصافاً وجدانن اگر یه روزی دختر داشته باشی، کسی بیاد خواستگاری دخترت و صلاح ندونی، فقط صرف اینکه دخترت بخواد، خودت مصلحت ندونی، حاضری پاره تنتو که چندین سال زحمت کشیدی و بزرگش کردی همینجوری بدی بره، بعد اگه یه روزی دخترت اومد گفتش اگه راضی نبودی دخترت ول کرد تو رو رفت، اون دختر بعدن پذیراش هستی؟ ول کرد گفت نه، میخوای راضی باش میخوای راضی نباش، تو یه الان در مقام خواستگار هستی، ولی بالاخره اینجوری میشه دید. و خدا هم عجیب امتحان میکنه انسان، خیلی عجیب امتحان میکنه، یعنی تکرار میشه همون قضایایی که تو مثلا با دختر مردم داشتی، فردا با دختر خودی دی کسی دیگری داری، تکرار میشه. من گفتم که الان خودتون تو جایی و همچون موقعیت شما حاضر بودی همچون کاری بکنی؟ اگه دختر ادوین میکرد میرفت چه احساسی داشتی؟ چجوری حاضر میشه همچون حکم بکنی؟ انتظار داشته باشی که مثلا این در رو بیاد پا تو ازدواج بکنی؟ دخترم گفت نه، من پدرم رو به هیچی نمیدونم، راضی نمیشه به هیچ مثلا. خیلی دختر مؤدب و خوب و گفتش نه، رضایت پدرم برام شرط هستش. اینو باید بدونیم ما که پدر و مادر عاشق مصالح بچه‌شون هستن، با سختی بچه رو بزرگ کردن و سعادتشون رو میخوان، خوبیشون رو میخوان و خیر فرزندانشون رو میخوان. و این یه حقیقتی هستش که هم دختر باید توجه کنه هم پسر باید توجه کنه، باید به تجربه اونها زیادتر هستش، اونها خیر بچه‌شون میخوان. گاهی اشتباه میکنن، من نمیگم اشتباه نمیکنن، گاهی واقعا در تشخیص مصلحت فرزندانشون در امر ازدواج اشتباه میکنن و اشتباه تشخیص میدن، ولی اون هم در اکثر قریب به اتفاق موارد جز مواردی که نادر هست، مثلا خودخواهی هست، بیماری هست، بیماری روحی هست، لجبازی هست، بعد اکثر قریب به اتفاق موارد پدر و مادر خیلی فرزندشون رو میخوان و دشمنی با اونها ندارن. بعد خوب دقت بکنیم اینه که طرف مصلحت دخترش رو میخواد یا پدر مادر شما مصلحت شما رو میخواد. شما هی اصرار بعد اون موقع طلاقات ناجوری خواهد داشت. مطلب دوم این هستش که خب احترام پدر لازم هستش، یعنی ما در روایت داریم دیگه، در آیات قرآن هم داریم که پدر مادر، رضایت پدر مادر در روایت داریم، رضا الله فی رضا الوالدین، رضایت خدا در رضایت والدین هستش. شأن مهم میدارن پدر مادر که انسان بدون اجازه اونها اگر کاری بکنه بی ادبی فرزند، در روایت داریم بی ادبی فرزند در حق والدینش، از اون جسارت بیاده باعث آقا شدن انسان میشه، باعث دوری انسان از رحمت خدا میشه. کسی که آقا میشه در روایت داریم که هر عملی انجام بده پذیرفته نخواهد شد. و همچنین اگر پدر مادر بچه‌ای در حق پدر مادرش جسارت و بیادبی بکنه، بی احترامی بکنه، ولی حق با او باشه ها، خوب دقت کنید، حق با بچه باشه و تقصیر پدر مادر باشه و پدر فرزند جسارت و بیادبی کنه، این جسارت و بیادبی چون به یک ولی نعمت شده، به والدین شده، اونها مقام خاصی دارن، ولی آدم های بدی باشن اثر وضعیه خاصی داره. تو جوون حزب‌اللهی پدر مادر طاغوتی، برو بهشون فحاشی کن و بیادبی کن، اثر وضعیه خواهد گذاشت، نه حتما این اثر بدی تو زندگی خواهد گذاشت. پدر مادر کاملا طاغوتی تو هم حزب‌اللهی، برو بیادبی کن، حتما اثر ناجوری خواهد گذاشت تو زندگی. قرآن هم میگه اگر پدر و مادر تو دعوت به شرک تو کفر و اینها کردن اطاعتشون نکن، اما چیکار کن؟ صاحب هم فی دنیا معروف، اما باید با ادب رفتار کنی در مقابل پدر مادر، اذیت نباید بکنی. احترام پدر مادر شرعاً واجبه که اگر کسی ترکش بکنه تو مرحله آق وارد شده، نباید پدر مادر اذیت. ایذای والدین شرعاً حرام هستش و اثر وضعی تو زندگی خواهد گذاشت، چه ما بدانیم و چه ندانیم، چه بفهمیم و چه نفهمیم، چه بخوایم و چه نخوایم.
هر کاری میکنیم این بچهت فردا با همون دست میده بهت، بچهت فردا همونجوری باهات رفتار میکنه. لذا رعایت هم از در ناحیه دختر هم در ناحیه پسر، دختر به خاطر اصلا شهر به صلاح مقرر کرده. بعضی دخترها من میبینم که با اینکه پدرشون اجباری نمیکنه با فلان پسر ازدواج، یعنی میگه که دخترم اگه میخوای میتونی ولی من دوست ندارم، خودت میدونی ولی من بهتر میدونم نکنی. دختر میگه نمیکنم پدر ازدواج نمیکنم، شما نخواهید ولی من هم خوب نیستش. مادرش راضی نباشه نمیکنه این کارو، خیلی ادب نگه میداره. و پسرها هم همینطور. سعی بکنید در قضیه انتخاب همسرتون تا میتونید خانواده رو راضی بکنید. بگیم شرط نیست و حالا من که دختر نیستم حتما باید بابام اجازه بده و نمیدونم، اینها نیست. این اثرات نامطلوب تو زندگی خواهد گذاشت که زندگی رو تلخ خواهد کرد. و غالبا هم انسان وقتی با نارضایی والدین اقدام به انتخاب همسر میکنه خیلی نمیبینه، مشکل درست میشه بده. مگر در مورد استثنایی، در مورد استثنایی یه موقعش میبینیم پدر و مادر از نظر ارزشی چیز هستن، مشکل دارن. یعنی مثلا پدره میخواد بره برای توی دختری رو بگیره که شرایط مثلا همسایی رو نداره، اونجا اطاعت نکن. اطاعت والدین، خوب دقت کنن آقایون، اطاعت والدین به معنای پذیرش نظر اونها در امر ازدواجمون نیستا. یعنی ما تسلیم بشیم که هر کی اونو خواستن برای ما بگیرن ما قبول بکنیم. یا دختر اگه میگیم اطاعت پدر واجب هست، به این معنی هستش که پدر هر کی رو بخواد بتونه تحمل به دخترش بکنه. نه، فقط همین مقدار هستش که بدون رضایت اونها ما انتخاب همسر نکنیم، نه اینکه جبر اونها رو بپذیریم. این خوب دقت کنیم، ما جبر اونها رو نباید بپذیریم، جبری که به صلاحمون نیست. مسئله مهم هستش. به حال اجازه پدر که گفتن خودش جنبه ادبی داره، احترام والدین خیلی مهم هستش. مسئله سوم این هستش که دختر با این قانون از مشورت و رأی پدرش و مادرش و خانوادش بهره مند میشه. یعنی خامی خودش یه طرف، اون طرف میبینه که نظرهای زیاد هست، پختگی های زیادی هست و دختر میتونه و این انتخاب صحیحی ازدواج بکنه، باید از فیلترهای خاصی رد بشه. تا بارها شده، من خودم چند بار شاهد بودم که دختره پسره رو خواسته، پسرم علی ظاهر مشکلی نداشته، بعد این برادر دختره گیر داده، پدر دختره گیر داده، گفتن نه ما صلاح نمیدیم. بعد یه میبینی مثلا یه ماه بعد، دو ماه بعد یه مدرک انحراف پسره در بود که بابا مثلا این معتاد بوده، این اینجوری بوده، این اینجوری بوده، این سوابقو داشته، این کاذب بوده، دروغگو بوده، این ظاهر ساز بوده، خیلی چیزهای دیگه. دختر اصلا اینها رو متوجه نمیتونه بشه، ولی پدر مادر هستن، برادرها هستن که باید با توجه دنبال ازدواج خواهرشون باشن و سعی کنن که اون خوشبخت باشه و با کسی ازدواج بکنه که مشکل براش درست نشه. مسئله چهارم این هستش که نفس اجازه دختر از پدر در امر ازدواج یک ارزش و اعتبار خاصی رو برای دختر به دنبال داره. یعنی دختر مفت به دست نمیاد. همه که آدمای با تقوایی نیستن که، همه که آدمای با فرهنگ و جوانمردی نیستن که. دختری که مفت بیاد تو زندگی آدم و مثلا نسبت پدر مادرش بی‌توجهی کنه، پاشه بدون رضایت اونا بیاد، اصلا خود این حرفه که چطور تونسته زحمات چندین سال پدر مادر رو ندید بگیره، وقت آیا میتونه برای من یه همسر خوبی باشه، میتونه مثلا قدر منو بدونه؟ در تاریخ جنگ ها داریم، در یکی از این جنگ ها یک سرداری بوی از سرداران ایران بوده که مدت هایی که از این قلعه ها، قصر دشمن رو، قلعه دشمن رو محاصره میکرده و هیچ راه نفوذی برای به نفوذ به قصر و قلعه نداشته که اونجا رو فتح بکنه. دختر حاکم اونجا، یعنی اون که در قلعه بوده، این فرمانده لشکر میبینه خیلی هم خاطر خاش میشه، پیغام میفرسته اگر حاضر شی با من ازدواج بکنی من حاضرم در ورودی مخفی قلعه رو بهت یاد بدم. اونم میگه پاشو مهاجم. بعدم در ورودی مخفی رو نشون میده، اینها هم وارد میشن و به هر حال موفق و پیروز میشن. این آقا میاد این خانم رو میگیره و ازدواج میکنه. نقل شده که شب که تو رخت خواب میرن میبینن که این دختر خوابش نمیبره، هی به خودش میپیچیده، هی این ورانور میشه، میگه چی هستش؟ میگه این رخت خوابی که تو برای من انداختی ولی یه فرمانده یه مثلا سردار، این رخت خواب زبری هست، رخت خواب مناسبی نیست، من رخت خوابم پرقو بوده، مثلا بدنش به قدر این دختر لطیف بوده که مثلا روی اون رخت خوابی که یه فرمانده درست کرده به خواب رخت خوابی باید گرم و نرمی هم باشه، این هنوز خوابش نمی‌برده، خیلی فوق‌العاده بدن لطیف. به تعجب میکنه این فرمانده، میگه پدر من به من قضاهای مخصوص میده که بدن من اینجوری شده. بعد این چند لحظه فکر میکنه، میگه پدری که اینجوری تو رو بزرگ کرده، اینقدر زحمت داره که بهش خیانت کرد، از کجا من رو فردا من خیانت و دستور میده که ببندنش به اسب و رو زمین بکشنش تا بمیر، بهش اینجوری خیانت کرد. میخوام اینو عرض کنم، این یه داستانه، شاید اصلا حقیقت خارجی هم اصلا نداشته باشه، ولی واقعا اتفاق میفته توی مثالش، اتفاق میفته توی خارج که دختری که همینجوری ول کنه بیاد بی توجه به فک و فامیل و برادر رو نفهمه، خواهر رو نفهمه، چیه پدر و مادر رو نفهمه، این ارزشی نداره. اما دختری که الان با دردسر میره صبحش با زحمت به دستش میاره، قرض زیاد و اصلا خود حضور قوی خانواده دختر و خانواده پسر در امر ازدواجشون همیشه به عنوان یه پشوانه هستش. یکی از آقایم تعریف میکرد، میگفت من اوائل زن بدقلقی داشتم، الان خیلی خوشم میاد، ازش راضی هستیم، زندگی خوبی داریم، اما چند سال اول خیلی بدقلق بود. بعد ما خونه پدرمون زندگی میکردیم، ولی این دختره خیلی هم مادر پدرم هم میترسید، به خصوص از مادرم خیلی ترس داشت، بعد اذیت میکرد منو. اما اگه میفهمید یه موقعی که مثلا مادرم میخواست بو ببره، بدنش شروع میکرد به لرزیدن و خیلی وقتا از شر این من به خاطر هیبت پدر مادرم در امان بودم و حضور فعال اینا تو خیلی مهمه ها. گاهی وقتا میگم مثلا خانواده دختر همچین سوار گرده داماد و پسر میشن که حد نداره، هیچ کس نیست اصلا، میگه بابا خب بابا اینا یه توانی داره، یه حدی داره، همینجوری خلاصه فشار روی فشار. اما وقتی خانواده ها حضور فعال دارن ها تو امر ازدواج و زندگی فرزندانشون، کمتر کسی جرأت میکنه به حریم پسر نزدیک بشه. در دخترم همینطور، در این دختر، در دخترها این مسئله خیلی لازم تر هستش. وقتی دختر برادراش با حضور فعال میان توی قضیه زندگیش، مادرش با حضور فعال میاد، پدرش با حضور فعال میاد، یعنی شوهر میفهمه که این دختر رو سخت به دست آورده و این دختر حامی داره. دقت میفرمایید، دختر حامی داره. خیلی از مردها بودن که فهمیدن که زنشون تو خانواده هیچ جایگاهی نداره، همیشه تا زنه میخواسته مرد خیلی، من یکی از آقایون میدیدم خیلی هم ظلم میکرد به زنش، بعدم تا مثلا زنه میخواست شکایتی بکنه میگفت میفرستاد خونه بابا تا طلاقت میدم. این کشنده بود برای دختره، خیلی کشنده بود، چون میدید هیچ کس نیست تو خانواده خودش حمایت بکنه و این یه برگ برنده دست خیلی از پسرهایی که تقوا ندارن، فاسد هستن، ظلم میکنن و مشکلات میآفرینن. عدم حضور فعال خانواده دختر در ازدواج برای دختر کشنده است. گاهی وقتا به حتی به طلاق کشیده میشه، گاهی وقتا به انحرافات ناجور کشیده میشه. چرا؟ چون خانواده دختر حضور فعال در امر ازدواجش نداشتن یا بعدا در امر زندگی ارتباطات رو گرم نگه نداشتن که مثلا خانواده پسر حساب کار خوش بکنه، پسر حساب کار خوش بکنه که اگه یه موقعی خدای نکرده خواست ظلمی بکنه حساب ببره بگه بابا اینم مثلا چهار تا داداش داره، پدر داره، مادر داره، کشکی نمیشه اینجوری دختر رو مثلا ظلم کردش. تجربه نشون داده خانواده هایی که دخترانی که خانواده هاشون از قضیه زندگی اینا کنار کشیدن هم به فساد کشیده شدن در اثر اختلاف خانوادگی، هم به ظلم کشیده شدن. یه موردش رو من خدمتون بگم، همین چند ماه پیش بود اتفاق افتاد که یه خانومی که به اصطلاح ازدواج کرده بود، یک دو تا ازدواج ناموفق کرده بود، بعد خانواده به خاطر که این ازدواجش ناموفق بود کشیده بودن خودشونو کنار. داداشه کارخونه‌دار ثروتمند، پدر مثلا خیلی پولدار، هر کدوم به اصطلاح کارخونه‌دار بودن، بعد همه ثروتمند و دختر نپذیرفته بودن. یکی دو تا مثلا ازدواج نامون، مثلا یکی شوهرش معتاد در اومده بود طلاق گرفته بود، یکی شوهرش یه بار شوهرش مرده بود شوهر دومش، اینها زیاد برای دختر ارزش قائل نبودن. بعد این باعث شده بود که در ازدواج سوم که دختره با شکست روبرو بشه فرار کنه. دختره فرار کرده بود و حالا نمیدونم تو ازدواج سوم بود یا بعد که طلاق میگیره میاد خونه برادرها یا خونه مادر پدر مادر که بعد بیرونش میکنن. یا ما اصلا خیلی بی‌توجهی و فشار روانی، دخترم عاطفی و حساس، بفهم پذیرا کسی پذیرای اون نیست ول میکنه میره. یعنی این روحیه غالب زن هاست، اگر بفهم جای پذیراش نیستن ول میکنه میره، حتی شده به فساد کشیده بشه. این خانم 3 ماه تموم هر شب خونه آقایی بودش، شب 3 ماه تموم، تا بعد یکی از این پیرمردها خدا خیرش بده از این متدینین تو جریان مزاحمتی که چند تا پسر برای این دختر ایجاد کرده بودن خانم رو پیدا میکنه، بعد میاره خونه‌شون. یه مدت با چند تا پیرمرد دیگه او رو تحت نظر داشتند و بعد تربیتش کردن. به هر حال به من میگه وایش اونجوری من پدرم در اومده، خلاصه خیلی یک سال فشار به اون میاد تا اینو بازسازیش کردیم. خانم رو یه روز آوردن اینجا، ما دیدیم و یه مقدار چیزایی که لازم بود داشت خواستیم انجام بدیم. بعدم به سلامتی ازدواج کردن و یه شغلی پیدا کردن و رفتن سر خونه زندگیشون. ولی خب اینطوری هستش، اثرات نامطلوبی داره که وقتی خانواده دختر در دختر ارزش قائل نیست. یعنی ما به خاطر مصلحت، مثلا من یک کینه از خواهرم دارم، تو مثلا قبل از ازدواج با هم برخورد داشتیم، قهر کردیم مثلا با هم دیگه، ببین خوب دقت بکنی سر یه مذهب شخصی اصلا با هم اختلاف داریم، وقتی حواسم نیست که خواهرم که رفته اگر شکست بخوره تو زندگیش بعدم برمیگرده به من دیگه، این مسئله فشارش به خود ما وارد میشه، آبروی خانواده ما تو خطر میفته، هزار جور فاجعه اتفاق ممکن میفته، بچگی میکنم، خودخواهی میکنم. این کینه شخصی رو نسبت به او سر یه مسئله، مثلا فرض بفرمایید سر هر چیزی میخواد دیگه، مسئله مالی، مسئله شخصی داشتی، نگه میدارم، حواسم نیست باید این مسئله رو من دفنش کنم اینجا و ظاهرا جلوی دامادمون، جلوی مثلا خانواده شوهر خواهرم خیلی قوی و متین برخورد بکنم نسبت به خواهرم، احساس کنم که برای یه داداش مهربون و خوبی داره که شدیداً ازش حمایت میکنه، پدر مادر خوبی دارن که مواظب بچه‌شون هستن، سعادت بچه‌شون رو میخوان. این خیلی اهمیت داره از نظر روانی. باید بذارم کنار، کنار نمیذارم، فردا اونی که باید بشه نباید بشه اونی که اتفاق میفته. این مسئله خیلی مهم است که اصلا نفس اجازه که ما باید بریم پدر دختر رو ببینیم، ازش اجازه بگیریم، بعد مخالفتاش رو تحمل کنیم، بعد مثلا بریم راضیش بکنیم تا مثلا موافقت بکنیم، این خیلی مهم است که ما دختره که آوردیم خونه فکر نکنیم مفت دست ما آمده و ارزش و مقابلش قائل هستیم. من آدم های بد اخلاق رو دیدم، آدم های قلدر و بد اخلاق، که از هیبت پدر زنه جرأت نمی‌کنن به دختر تو بگن. پدر زنه آدم با هیبتی هستش، پدری بوده که خیلی به سعادت بچهش توجه داشته، نظارت داشته، نه دخالت ها، دخالت اصلا نه، ولی آدم محترم و متینی بوده و به هر حال توجه به این مسائل داشته. بعضی از دامادها من دیدم که با اینکه دختره خیلی مقصر هست، اما اونقدر خانواده دختر فعال برخورد کردن، میگه آقا شجاعی اونقدر برادر زنم باحال هستن ها، که من تقصیرهای خانمام به برادر زنم میرسم. پدر زن خیلی نازی دارم، خیلی پدر زن خوبی هستش. خوبی این حالی که میبینم تلخی زندگی با دخترش رو میتونم تحمل. حضور فعال داشتن، گرم برخورد کردن، اینها این اثرات رو خواهد داشت. مسئله آخر این استش که شرط اجازه پدر تا از نظر شرعی تا زمانی معتبر هست که دختر از نظر به اصطلاح آبرو و روحیش به خطر نیفته. اگر پدر دختر احتیاج به ازدواج داشته باشه، حالا در غیاب پدر هم احتیاج به ازدواج داره الان و پدر غایب نیست که ازش اجازه بگیرن، اگر پدر بزرگش یعنی پدر پدرش نبود، اگه او بود از او، اگر نبود میتونه خودش رسما تصمیم بگیره و ازدواج کنه. همچنین در مواردی که پدرها از اجازهشون دارن چیکار میکنن؟ سوء استفاده میکنن. اینجور موارد بعضی از فقها نظر دارن که ولایت پدر ساقط میشه، چون داره اذیت میکنه. این هم از این. آخرین مورد در مورد استخاره هستش، این رو هم بگم و بحث رو تمام کنم. یه صلوات خط بفرمایید. استخاره که خیلی رسم هم هست در خانواده ها برای قضیه ازدواج، استخاره میاره خانواده دختر، استخاره میاره پسر میخواد بره با یکی ازدواج بکنه، استخاره میاره. مشکل زیادی واقعا درست کرده این قضیه استخاره و برخورد بدی باهاش شده. این قضیه رو همین امشب اینجا حلاجه بکنیم بد نیستش. استخاره از نظر لغوی یعنی طلب خیر کردن. طلب خیر کردن ما میخوایم خیر رو روشن، چه چیزی خیر هست اون رو انجام بدیم. و در درجه اول در دین به ما گفتن که شما عقلتون رو به کار بیندازید، مطالعه داشته باشید. ببین این دوره‌هایی که الان ما برای شما گذاشتیم حکم چی رو داره؟ حکم استخاره رو داره، یعنی خیر رسوندن، یعنی که من با آگاهی که دارم میدم دختری رو که مطابق اون چیزی که باید باشه انتخاب بکنم. نه یه دختر خانم با آگاهی که کسب میکنه میره با آقایی که باید شرایط همسایه رو داره انتخاب میکنه. در درجه اول عقلتون رو باید به کار میاندازید، اون چیزی که شرع گفته، اون چیزی که عقلتون میگه، انسان مصالح زندگی رو در نظر بگیره و بره جلو. عقل مرحله اول. این مرحله خودش استخاره هستش. در اینجور موارد گفتن که شما اگر خواستید کاری انجام بدید دعا کنید، بگید خدای من میخوام این کار رو انجام بدم، اون چه که در خیر و صلاح من هست برای من پیش بیار. حتی در قبل از خواستگاری ما میبینیم که چیز داریم، دو رکعت نماز داریم که قبل از خواستگاری دو رکعت نماز رو بخونید بعد مثلا برید جلو. این میشه استخاره کردن، نه با تسبیح، نه با قرآن، نه با چیزی، همین که خدایا ما میخواییم بریم جلو، اون چه که خیر هست برای من پیش بیاد. این گفتن لفظ استخیر الله صد مرتبه در بعضی جا گفتن، در بعضی جا 200 مرتبه گفتن، این استخاره، دعا کردن و این که خدایا این کار من میخوام انجام بدم و اون چه که خیر هست برای من انجام بدم، این کافی هستش. بعد از من مطالعاتم رو کردم و با بینش، نه در اساس عشقهای کور کننده، نه بر اساس هوا و هوس، برم جلو، برم جلو و این میشه خودش استخاره. یه مرحله هستش که بعد از این مرحله انسان دلش آروم نمیگیره، همچنین دخترم ارزیابیش کرده، جواب مثبتم داره، ولی همچنین دلش نمیگیره. یکی مثلا دو تا کاندید که هست، آدم دیده که مثلا بعضی وقتا وقتی یک کاندید داره میخواد ازدواج بکنه، مثلا یه دختر هستش میخواد ازدواج کنه، میبینه شرایطش خوب میره باشه ازدواج میکنه، ولی این دو تا همزمان یه دفعه میان تو دل آدم، با این ازدواج کنم با اون ازدواج کنم، بله با کدومش؟ عرض کنم خدمتتون نمیشه که با هر دوشون هم که مشکل ساز است، به این با هر دوشون هم درست مانع الجمع هم نیست از نظر منطقی، ولی خب از نظر خارجی خیلی مشکلات درست میکنه. بعد اینجور جاها من هم گیر میکنم، یه مثلا این دختر این شرطو داره، این شرطو داره، این شرطو داره، این دختر مثلا این شرطو داره، این شرطو داره، این شرطو داره، یکی این شرط نداره، اون یکی عوضش این شرطو مثلا داره، باز این یکی که این شرطو داره فلان شرطو نداره، عوضش اونی که اون شرطو نداره این شرطو داره، همینطور هی مثلا بالا پایین میکنه. اینجور جاها بعد از اینکه عقلت رو کار انداختی، عقل کار انداختن، ببینید عقل کار انداختن، وقتی ما میگیم فکر بکنید این فرمول هستش، ما وقتی میگیم فکر رو بکنید یا عقلتو کار بنداز، عقل باید قضا داشته باشه بتونه فکر بکنه، عقلی که پوکه، من مخی که پوکه هیچی نداره، این که نمیشه فکر بکنه، میگه من خیلی فکر کردم به این نتیجه رسیدم، آخه تو به قول معروف مورچه چه کله پاچه هستی باشه، تو مثلا چقدر مطالعه در مورد ازدواج داشتی، چقدر آگاهی کسب کردی، چند تا کتاب خوندی از قوانین شرعی، از اصول شرعی، از چیزی که عقل عقلا بزرگان گفتن، چقدر آگاهی داشتی که گفتی من نشستم فکر کردم، فقط فکر، آخه فکر باید محتوا داشته باشه، یعنی خوراکی باشه تو مغز که انسان بعد بتونه بر اساسش فکر بکنه. شما که میاد این دوره رو میبینید، آدمای مناسبی هستید برای فکر کردن، اگه به شما گفتن شما بگید من فکر کردم، میشه گفت بله اینا مثلا اعتماد میشه بهشون که فکر کردن، بعد میگه من فکر کردم ولی خب با اینا هنوز دو دل هستم. این چون موارد میگن که قبل از این و به سراغ مشورت، سراغ مشورت، اینم یه استخاره است، بهش میگن استخاره های مشورتی، یعنی بعدم گفتم قبل از مشورت اول دو رکعت نماز خودتون بخونید، بعد چیکار کنید؟ بعد به سراغ دو رکعت نماز بخونید، یه صد مرتبه هم سرتون رو رو سجده بذارید، بگید استخیر الله، یعنی من خیر رو از خدا میخوام. بعد که این کار کردیم میگه خب حالا نیت تو تا زمانی که از خدا طلب خیر نخواستی به مردم نگو، به دیگران نگو، بعد از این با خدا طلب خیر کردی، با خدا به قول من حرفتو زدی، میگه حالا برو سراغ مشورت با چند تا، در روایت اومده با 10 تا از مؤمنین مثلا، اگر تونستی نتونستید با کمتر مشورت بکنید، که خدا خیر رو به زبان اونها میاندازه، خیر رو به دل اونها میاندازه، به زبان اونها میاندازه، و اون زبان اونها همونی که خدا میخواد ها، ولی خدا به زبان اونها میاندازه و این کار شما شو متوجه میشید که باید چه کار بکنید. این یه مرحله، پس تفکر، مطالعه، تفکر، مشورت، بعد اگر نشد استخاره، سراغ استخاره. خب استخاره خب انواع مختلف داره، با تسبیح هست، با قرآن هست، قرعه هست مثلا، این چند موردی که در مسائل دینی ما وارد شده تو استخاره بکنی. یعنی مثلا من بله مشورت هم کردم، اما همچین ته دلم هنوز میدم این کارو بکنم نکنم، همچین یه ذره دچار دو دلی هستم، اونجور موارد خب انسان پناه میبره به کلام خدا، بعد از اینکه فکرشو کرده، مطالعهشو کرده، تحقیق کرده، مراحل خواستگاری خدمتتون عرض کردم دیگه، درست گذشته انسان تحقیق بکنه، مشورت بکنه، خیلی کارا داره تا بخواد تصمیم بگیره، خیلی وقتا تو همین مراحل جواب میده دیگه، نیاز نیست به استخاره نیست. استخاره مال موارد شاز هستش، موارد که موارد خاصی هستش که ما همه مراحل مطالعاتی و تحقیقاتی رو انجام دادیم، اما با یک دودلی هنوز روبرو هستیم، میریم یک استخاره میکنیم، پناه میاریم به کلام خدا و خدا قطعا اونجا موارد ما راهنمایی خواهد کرد و کمک میگیریم از خداوند. اما متاسفانه بد جا افتاده، بعضی ها تا میشون میگیم فلان کار رو بکنی، بخصوص در امر ازدواج، یکی از اشتباهات بزرگ این است که در امر ازدواج قبل از اینکه افراد فکرشون کار بکنن، مطالعات کافی کرده باشن، اقدام میکنن به استخاره، یعنی هنوز هیچ کاری نشده میگن فلان خواستگار اومده، بریم استخاره کنیم ببینیم خوب در میاد خوب در نمیاد. پسر رفته خواستگاری دختر، اصلا جلسه خواستگاری برقرار شده، همه حرفاشون زدن، بعد گفتن خوب هستش، شد تمام که شده، بعد مثلا گفتن که خب حالا مثلا ما چه بیایم برای مثلا عقد و اینها، گفته که خب حالا مثلا من یه استخاره بکنم. دی بابا اگه قرار دخترتو ندی پس چرا تا این مرحله آوردی این بیچاره رو؟ بعد استخاره کرده میشه، استخاره بعد اومد مثلا زنگ زده، من میگم که فرض بفهم یه خواستگاری برای یکی از شاگردای ما اومده بود، موردی همه مرحلهش انجام شده، هم دیگه رو دیدن، صحبتاشون رو کردن، خانواده ها حرفا زده شده، تا مرحله آخر موقعی که مثلا قرارای اصلی میخوام بذارن، پدر دختر زنگ زده خواهی شده من استخاره کردم، بعد اومده رانا به تمچین دل شرکینم میترسم ببخشید هیچ. ای بابا مردم که بازیچه نیستن که ما مثلا با یه استخاره بخوایم اینجوری عمرشون و وقتشون و با احساساتشون بازی بکنیم. استخاره کردیم بعد اومد، بعد اصلا بی خود کردی استخاره کردی، شما اصلا جای استخاره ندیدی، من تحقیق نکردی من این. بعد میگم که خب شما تو این پسر بدی دیدی؟ میگه نه. میگم شرایطی هست که مثلا فکر میکنیم به خانواده شما نمیخورن؟ میگه نه، ولی استخاره کردم بعد اومد. ای بابا شما که هی عقلت به جواب مثبت داده، شرایط به جواب مثبت داده، همه به جواب مثبت دادن، تحقیقم میگم تحقیق نکردیم. میگه چرا تحقیق کردیم؟ خدا شده حدود 4 ماه این پسر رو بردن و آوردن، بعدم همه مرحله تمام شد گفتن که استخاره کردیم. بعد این خیلی کار بدی استش. یا پسرها مثلا میخوان برن با یه نفر ازدواج بکنن، زود متعصب استخاره میشن. نه استخاره که نه فقط ازدواج، کارهای دیگه هم همینطور. باید انسان مطالعه بکنه، تحقیق بکنه، سبک سنگین بکنه، اصول و فروع و بالاخره با 4 صاحب عقل مشورت بکنه، صاحب نظر. بعضی هم دیگه که همه خدا نکنه یاد بگیرن استخاره رو، یه تصفیه تو جیبشون هست تا میگی مثلا هر جا استخاره رو بریم نریم. باور بفهم با یه بند خدای ما بودیم، میگفتیم که خب مثلا بریم مسافرت، مثلا بدونی که مثلا بگه خب ما برای چی میخواییم بریم مسافرت، بریم استخاره رو بعد اومد نمیم. مریض شده بود بیچاره داشت میمورد، گفتیم باش بریم دکتر، همون تو حاله استخاره یه بعد اومده، گفت نمیرنش دکتر. خب خدا گفته از من باید بریم دکتر معالجه کنه، نمیرن. دعوا مثلا برایش میگرفتیم استخاره میکرد، بخوریم یا نخوریم، بعد نمیدونم همه کارا همینجوری زندگی. عقل تعطی شر قوانین. پس اگه قرار ما با استخاره کارم درست کنیم، این همه شهید نمیدادیم که در راه تبیین احکام اسلام، این همه احکام داریم ما تو کارها، همه رو ول بکنیم بیام بیام دوباره استخاره یعنی آدمایی که تنبلن میخوان فکر نکنن، خیلی اینجوریه میخوان فکر نکنن، زحمت ندن به خودشون که فکر کنن مطالعه کنن، زود میان سراغ استخاره، وقت نتایج بدی به دست میاد، نتایج بدی به دست میاد. منم پاشام رفتم خونه اون آقا، خانومش نشسته بود، خودش نشسته بود، خواهر خانومش هم که خاله این شاگرد ما هم بود، اینم نشسته بود. بعد گفتم که آقا استخاره که جا داره، اینجوری نیستش که شما مثلا با یه استخاره بخواید این همه احکام عقلی و شرعی رو رد بکنید. تا من اینو گفتم دیدم اون خاله گفتش که آقا شو جای راست گفت، من استخاره کردم دخترم بدن به این پسر دادم، بدبخت شد. خوب اومد بیچاره شد، بودم فکر نکرد. یکی از این شاگردهای ما بعدن آمد شاگرد ما شد، یعنی این مشکلی براش پیش اومده بود، بعدن آمد از این خانم ها آمد. یکی این دوستان ما رفته بود خواستگاری، خب هم دیگه دیده بودم، پسندیده بودم، چه حزب‌اللهی خوب بی عیب، آدم خوبی بود.
در درست تو مرحله جوابگویی برای تاریخ عقد دختر استخاره کرد، بعد اومد هیچی به هم خود قضیه. پسرم خیلی ناراحت شد، خیلی سوخت. حالا داستان خیلی عبرت آموز است بگم براتون. رفت و با یه دختری ازدواج کرد، با یه دختری ازدواج. این دختر خانمم رفت با کی ازدواج کرد؟ رفت و با یه استخاره دیگه با یه پسری ازدواج کرد که اصلا از نظر شخصیتی با هم جور در نمیاد. این پسر ازدواج کرد، با زنش یک سال هم زندگی کرد، یه بچه هم داشت و کارشون به درگیری شدید کشید. چند ماه من تلاش کردم که اینها رو آشتی بیدم، دیدم نمیشد. دختره خیلی بدقلق بود. آخرش من گفت آشو جای من پول میخوام، مهریه رو بدید ما رفتیم. همین جوری ها گفت من اصلا نمیخوام با این زندگی کنم، بی خود آشو جای خودت خسته میکنی، پول رو ازش بگی بده من میخوام برم. همین جوری دختره مهریه رو میخواست. این بلایی که سر دوست ما اومد. اون دختره که خودش با استخاره اینو رد کرده بود، کسی دیگر قبول کرده بود، تو مرحله عقد در اختلاف شده بود. گفتم چی شده؟ که آقا مشروب میخوره، نماز نمیخونه، کارای بد میکنه اصلا. اینم خیلی دختر حزب اللهی بود دیگه، مثلا خواست پاکی خودش رو حفظ بکنه. کارینا به طلاق کشید. اون زنش رو طلاق داد، اینم دختر پسر تازه. دوباره ما اومدم سر نقطه اول. یعنی بعد تصادفی هم بودم، من یه روز نشسته بودم که دیدم که این یعنی پسر اومد و بعد روز بعدش هم دختر اومد. اصلا هیچ کمیشن از این قضیه همدیگه خبر نداشتن. حالا این دوتا قضیه داشت ادامه پیدا می‌کرد تا روزهایی که مقارن شد با به اصطلاح طلاق. پسر زودتر طلاق داد، یه ماهی صبر کرد، دخترم طلاق گرفت و بعد جور شد. یعنی یه استخاره مقاصد اینا مثلا چند سال پیش با هم ازدواج کنن، کارشون عقب انداخت. بعد دختر مجبور شد بیاد با پسر ازدواج کنه با بچه‌ای که از اون زنه داشت. یعنی حاضر شد اینجوری بیاد ازدواج کنه. خیلی وقت اینطوری میشه که ما استخاره هم بکنیم، بی فکر برید استخاره باز بکنید، فایده نداره، شکست داره توش. آدم باید عقلشو کار بیاندازه، مطالعه بکنه، مشورت بکنه، همینجوری سراغ استخاره تو هیچ کاری نره، به خصوص امر ازدواج که بسیاری هستن که زود میرن سراغ استخاره. من اصلا با این قضیه کاملا مخالف هستم و هیچ توصیه نمی کنم. مثلا مرحله استخاره تو جایگاه خودش، تو مراحل آخر خودش، بعد از اینکه من فکرامو کردم، مطالعه‌مو کردم، مشورتمو کردم، اگر یه مثلا دو دلی بود بعد استخاره میکنم. نه اینکه من مطالعه‌مو کردم جواب داده، جواب مثبت داده، دارم من با چشم خودم میبینم که اینا خانواده خوبی هستن، مشکلی ندارن، با شرایطشون شرایط خوبی است. آخه مگه مریضم برم استخاره بیارم؟ برم استخاره بیارم کار خراب بکنم؟ بعدم اینجوری هستش، میرن استخاره میکنن بعضیاشون، بعد میبینن که استخاره جواب منفی داده. بعدم میگه خب من که نمیتونم اینو بگذارم که دختر خوشم میاد ازش، خانواده خوبی هم، چی کار کنیم؟ بعد با یه دل ترکی میره ازدواجم میکنه، آخر میره ازدواج میکنه، ولی این استخاره فقط دلشو ترکی کرده. اگه مثلا 30 سال بعد یه مسئله پیش بیاد، میگه آها این معلوم استخاره 30 سال پیش من بوده. این درسته. خب میگن مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه، یه آقای اومد پیشش استخاره کنه برای ازدواج. علامه مجلسی باز کرد و گفت آها بسیار، نگفت برای ازدواج، گفت آقا من استخاره میخوام بکنم برای یه کاری. گفتش که باز کرد، گفت آقا بسیار خوبه. اون بنده خدا رفت ازدواج کرد و یه چند ماه بعد اومد تو مرحوم علامه مجلسی و با ناراحتی گفت بابا این چه استخاره بود برای ما کردی؟ گفتش که برای چی؟ گفت این زن ما شبه جاشو خیس میکنه همش. بعد اگه استخاره خوب بود، علامه مجلسی میگه بابا خب اول میگفته من که برای ازدواجه، آیا اومده بود جنات تجزی من تحت هر انها، یعنی بهشتایی که عزیزشون آبزاری هستش. بعد این اومده بود خوب بود. ولی تو بعد من میگفتی این چه در ازدواج هست، من میگفتم بد نه. اگه تو من زودتر گفته بودی، من بد گفته بودم که با این خانم ازدواج نکنم. برای این در حال باید با مسئله استخاره سنجیده برخورد کرد و پخته، نه اینکه از روی احساسات عقل ما تعطیل کنیم، شرع رو تعطیل کنیم، مقررات و دینی و این همه احکام که در مسائل دیگه آمده تعطیل کنیم، بریم سراغ استخاره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من این آماری هم که تهیه شده بود در مورد نظرسنجی دختران و پسران در مورد مسئله تحقیقات، اکثر قریب به اتفاقشون تقریبا نزدیک به 90%، بیش از 90% دختران و پسران سوال شده بودشون که شما تحقیقات رو چه مقدار لازم میدونید؟ همه جواب دادن، تقریبا اکثر قریب به اتفاق جواب دادن که زیاد بوده، یا خیلی زیاد بوده یا زیاد بوده. بعد راه های شناخت رو سوال کردیم ازشون، 73 تا گفتن تحقیق، 42 تا، 38 تا گفتن گفتگو، 15 نفر یا 15% من نمیدونم این واحدش چی واسه اینجا ذکر کردم، گفتن که دوران نامزدی، 44 نفر یا 44% گفتن رفت آمد خانوادگی، ولی بیشترین 10% گفتن مشورت. بیشترین آمار مربوط به تحقیق هستش و مطالعه. این خوب دقت بفرمایید، این واقعیت خارجی.